رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب 16 اسفند 1395 هجری شمسی برابر با 6 آگوست 2016 میلادی را با سرخط اخبار دنبال میکنیم.
کشته شدن 40 طالب در بدخشان، کنترل کامل شهر منبج سوریه توسط جنگجویان عرب و کرد و برنده شدن یک دختر آمریکایی و کسب اولین طلای المپیک.
و در صورتی که ارتباط تلفنی ما برقرار شود، گزارش مستقیمی در مورد افزایش ناآرامی ها در ولایت قندوز خواهیم داشت. همچنان فرمان تازه رئیس جمهور محمد اشرف غنی را در مورد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان ضمن سایر گزارش های منطقه و جهان تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید. نخست جیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. مسئولین محلی در ولایت بدخشان میگویند که در جریان عملیات کوکشه 7 که از 2 هفته به این سو جریان دارد، 3 فرمانده ارشد گروه طالبان همراه با 40 مخالف مسلح دولت جان باخته و بیش از 32 تن دیگر زخمی شدند. نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان در صحبت به صدای امریکا گفت که تا حال 12 روستای بزرگ از وجود مخالفین مسلح دولت پاک سازی گردیده و عملیات نیروهای مشترک امنیتی در این ولسوالی جریان دارد و گروه طالبان در روستای کالرپایان و روستای غورپله در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند.
12 قریه بزرگ از وجود طالبان پاک سازی کردند. 12 قریه که تحت تصرف طالبان بود، تلفات سنگین زن بر دشمن وارد کردن که در مجموع کسی تن از فرماندهان ارشدشان هم بنامای مولوی احمد بصیر فاروقی و همچنان فصیح الله سلطانی و ملا سمیع الله شامل کشته شده ها بود و شب گذشتن 13 نفر از طالبا کشته شدن و در جریان درگیری با نیروهای امنیتی یک درگیری شدید شب گذشته صورت گرفت. در مجموع از طالبا 40 نفر کشته، 32 نفر زخمی، 3 نفر از نیروهای امنیتی شهید شدند در جریان عملیات، حدودا 10 نفر هم زخمی.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می کند که در ولسوالی راغستان 6 سرباز افغان کشته شده است. مقام های ولایت قندوز می گویند در حمله طالبان بر یک پسته پلیس در ولسوالی امام صاحب 15 طالب کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شد. سخنگوی والی قندوز بر رادیو آشنا گفت که 2 پلیس محلی در این رویداد زخمی شده است. تفصیل بیشتر را بعد از اخبار خواهید شنید. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید پروسه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان تسریع شده است. فهیم ستار، یکی از مسئولان این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت همه روزه به طور اوسط حدود 250 خانواده که از پاکستان وارد این کشور میشوند نزد آنان به هدف اخذ کمک ثبت میگردند. فهیم ستار گفت آنهایی که در مرکز کابل ثبت و راجستر میشوند فی نفر حدود $400 می گیرند و اضافه کرد که تعداد افغانهای برگشت کننده به کشور در حال افزایش است. اخبار جهان. در اثر آتش سوزی در یک رستوران در شهر روان در شمال فرانسه 13 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سن قربانیان این رویداد که نیمه های شب جمعه رخ داد بین 18 تا 25 سال می باشد. تحقیقات نشان می دهد که شمهایی که تولد عامل اصلی شروع عریق بود که به سرعت به سقف رستوران توسعه یافت. مقام ها می گویند که قربانیان این رویداد در زیرزمینی رستوران گیر مانده بودند. ائتلاف از نیروهای کرد و عرب کنترل کامل شهر منبج در شمال سوریه را که پناهگاه مستحکم گروه دولت اسلامی بود به دست گرفتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF که از حمایت ائتلاف به رهبری ایالات متحده برخوردارند، شر منبش را به طور کامل تصرف کردند. ویرجینیا تراشر، نوجوان امریکایی، اولین مدال طلای المپیک امسال را در رشته نشانزنی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر کسب کرد. ده ها ورزشکار در 20 رشته ورزشی امروز شنبه در اولین روز مسابقات المپیک در برزیل با هم رقابت خواهند کرد. شن بیشتر از محمد هاشم عبیبزاده.
در مسابقات امروز که شامل بسکتبال با اسکل سواری، جمناستیک، قایقرانی، فوتبال، شنا، والیبال و چند ورزش دیگر شامل است، ورزشکاران برای کسب 12 مدال تلاش خواهند کرد. مسابقات المپیک با برگزاری مراسم افتتاحیه در استادیوم ماراکانا در شهر ریو د جنرو با موسیقی و شور و شوق رسما آغاز شد. در 31 دور این رقابت ها 205 کشور شرکت کردند که در 28 رشته ورزشی 11,288 ورزشکار برای کسب 500 مدال طلا، نقره و برنز با هم رقابت می کنند. بر علاوه یک تیم متشکل از پناهجویان نیز برای نخستین بار در المپیک شرکت کرده است.
پلیس در برزیل میگوید که یک تبعی ایران را به زن داشتن ارتباط با دهشت‌افکنان در شهر چوی در جنوب برزیل توقیف کردند. پوریا پیکانی از 15 جولای تا حال تحت نظارت پلیس فدرال و اداره استخبارات برزیل قرار داشت و روز جمعه زمانی که میخواست با بس به یوروگوئه برود دستگیر شد. با برگزاری مسابقات المپیک در برزیل تدابیر امنیتی در آن کشور بسیار شدید شده است. پلیس برزیل قبل از توقیف پیکان 10 نفر دیگر را در ماه جولای به اتهام طراحی حملات بر رقابت‌های المپیک در شهر ریو دی ژنرو دستگیر کرده بود. عربستان سعودی به آلمان پیشنهاد کرده است که در زمینه تحقیقات برای یافتن کسانی که در عقب حمله بمی و حمله با تبر در آن کشور می باشند کمک خواهد کرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مجله آلمانی درشپیگل از قول یک مقام ارشد عربستان سعودی گزارش داده است که این همکاری بنابر یافته های تازه در تحقیقات پیشنهاد شده است که نشان می دهد هر دو مهاجم با حامیان احتمالی گروه دولت اسلامی در عربستان سعودی در تماس بودند. داعش مسئولیت حمله تاریخ 18 جولای در ایالت بایرن را به عهده گرفته است. در این حمله یک جوان پاکستانی با تبر 5 نفر را زخمی کرد. همچنان یک جوان 27 ساله سوری که وفاداری خود را به داعش اعلام کرده بود در حمله انتحاری در جنوب آلمان 15 نفر را زخمی کرد.
و شورشان جدایی طلب در ساحه لوهانگس در اوکراین میگویند که رهبرشان در انفجار بم تبعیه شده در نزدیک یک موتر مجروح شده است. مرکز اطلاعات لوهانگس گزارش داد که یک وسیله ناشناخته صبح شنبه در نزدیکی موتر ایگور پلادنیتسکی رهبر جمهوری خودخوانده خلق لوهانگس منفجر شد. وضعیت سی پلانسکی قناعت بخش گزارش شده است. درگیری ها بین شورشیان که از حمایت روسیه برخوردارند با نیروهای حکومت اوکراین که از ماه اپریل سال 2014 آغاز شده بیش از 9500 کشته به جا گذاشته و بیش از 1 میلیون نفر را به ترک منازلشان مجبور کرده است. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:39 دقیقه شب به وقت افغانستان است. شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. طوری که در خبرها نیز شنیدین، مقام های ولایت قندوز می گویند در حمله طالبان بر یک پوسته پلیس در ولسوالی امام صاحب 15 طالب کشته و 16 تن دیگر زخمی گردید. سخنگوی والی قندوز به رادیو آشنا گفت دو پلیس محلی در این رویداد زخمی شده است. گلرحیم نیازمند در زمینه گزارش ارسال داشته که یک جا به آن گوش می دهیم.
مسئولین دولتی ولایت قندوز می گوید که در ولسوالی امام صاحب این ولایت بر اثر درگیری شدید میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح 15 تن مخالفین کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. محمود دانش سخنگوی والی ولایت قندوز میگوید که روز گذشته طالبان مسلح بالای ولسوالی امام صاحب از 4 طرف تیراندازی نموده که در اثر این تیراندازی 16 تن از مخالفین زخمی و 15 تن کشته شدند. با گفته سخنگوی والی ولایت قندوز 2 تن پلیس محلی نیز در این درگیری زخم برداشتند. سخنگوی والی ولایت قندوز میگوید که طالبان این حمله را بالای ولسوالی امام صاحب از طرف جوی بیگم اسماعیل قشلاق و نواباد ولسوالی امام صاحب نبوده بود. از طرف دیگر توسط تیاره بسرنشین قوات‌های حمایت قاطع 6 تن طالب مسلح در ولسوالی قلعه‌زال کشته شده است. یک تن از باشندگان ولسوالی قلعه‌زال میگوید که در اثر حمله راکتی تیاره بسرنشین 6 تن از طالبان مسلح کشته شده است. در اعلامیه قلی اردوی 209 شاهین نشر شده که در طول 2 روز گذشته در اثر حملات راکتی تیاره بسرنشین نیروهای حمایت قاطع 18 تن مخالفین مسلح در ولسوالی قلعه‌زال کشته شده که یک تن از قماندانان مشهور طالبان به نام سیف الله در بین کشته شدگان شامل می باشد. گلریم نیازمن، صدای امریکا.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای اصلاح نظام انتخاباتی فرمان تازه‌ای را صادر می‌کند. منابعی که نخواستند اسمشان فاش شود به صدای آمریکا گفتند که قرار است این فرمان فردا یا طی چند روز آینده از جانب رئیس جمهور صادر شود. اما بعضی از نماینده‌های پارلمان می‌گویند که رئیس جمهور باید به فیصله‌های مجلس در این مورد توجه نماید. جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
تا کنون دو بار فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان برای اصلاح نظام انتخاباتی از سوی پارلمان این کشور رد شده است. اما به تازگی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است به زودی رئیس جمهور فرمان دیگری را صادر کند. ریاست اجرایه نیز با این فرمان هم نواست.
مدیریت در هر دو کمیسیون باید سالم باشد. کسایی باشند که مطابق به قانون عمل کنند. دوم، فهرست رای دهندگان در محلات و در مراکز باید ترتیب شود که چه کسانی در کجا رای میتن. و سومی که کارتای پیلی به هیچ صورت قابل استفاده نیست. کارتای پیلی رای دهی بنان به خاطر رای دهی آینده باید یک الترنتیو دیگه داشته باشیم تا از او استفاده شود.
این فرمان در مشوره با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انجام شده است. این کمیسیون گفته است که رئیس جمهور میتواند در هنگام رخصتی و سال آخر کاری پارلمان هر گونه فرمانی را صادر کند. اما برخی از نماینده های پارلمان میگوید که رئیس جمهور باید به فیصله های مجلس احترام بگذارد.
جمهور رئیس ما قبل از اینکه به تعطیلات بریم ملاقاتی که واجد داشتیم خواهش مصفیشانی بود که مواردی که شورای ملی فرمان ها را رد کرده در اون موارد در رخصتیان فرمان صادر نکنن و احترام بگذارن به فیصله شورای ملی.
اکنون پارلمان افغانستان در رخصتی تابستانی و سال آخر کاریش به سر می برد. این دو موضوع سبب شدند تا رئیس جمهور این کشور برای صادر فرمان دیگر بدون تصویب پارلمان دست باز داشته باشد. با این همه نهادهای ناظر انتخابات به این باور هستند که انتخابات پارلمانی به سال آینده به تعویق خواهد افتاد.
قبلا ریاست اجرای تاندازی زیادی حمایت میکرد اصلاحات، ولی اخیرا دیده میشه که هر دو طرف، هم ریاست جمهوری و هم ریاست اجرای، تأخیری که ایجاد شده اینا نقش داشتن و تا فرمانی که رد شد در پارلمان متاسفانه هر دو طرف نتانستن لابی بکنن و یا نخواستن لابی بکنن.
اما از نگاه حقوقی فرمان تازه رئیس جمهور چگونه است؟
صورتی که کدام قانون ما نداشته باشیم، یک خلای حقوقی باشه، در صورت ما میتونیم بگویم که یک ضرورت عاجل است، حکومت در حالت میتونه که فرمان تقنین تدریب کنه. اما در بخش انتخابات ما قانون انتخابات داریم که نافذ است، ما قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی را داریم، در این مورد کدام خلای حقوقی وجود نداره.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از تعهدات کلیدی دولت وحدت ملی افغانستان پنداشته می شود، اما تا کنون عملی کردن این تعهد با بنبست اختلاف ها و شک و تردید ها همراه بوده است. ظاهراً با نافذ شدن فرمان تازه رئیس جمهور این بنبست خواهد شکست.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، استفاده از اسعار خارجی در افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثر است. شماره تماس با برنامه 0790-010-070 است. گردانندگان محمد هاشم حبیبزاده و حسیب الکوزی. و باز هم از افغانستان می شنویم. حکومت افغانستان و پاکستان جنگ استخباراتی خود را در ولسوالی شیندند را اندازی کردند. باشندگان ولسوالی شیندند هرات میگویند بی تفاوتی سران حکومت وحدت ملی باعث شدت یافتن ناامنی ها در منطقه شده است. اما مقامات محلی هرات میگویند که دشمنان صلح و امنیت افغانستان به خاطر جلوگیری از تقسیم شدن این ولسوالی به چندین بخش اداری، برنامه جلوگیری از ترور بزرگان و منتقدین متنفذین قومی در آن ولسوالی را روی دست گرفتند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
به دنبال ترور مولوی هاشم، یک تن از عالمان دین و شیرین خان، یک بزرگ قومی در ولسوالی شیندند هرات، صدها تن از باشندگان این ولسوالی دست به مظاهره زدند. معترضان ادعا می کنند که در جریان یک ماه اخیر دست کم 50 تن از باشندگان این ولسوالی از سوی افراد مسلح ناشناس و گروه طالبان ترور شدند. آنان می گویند باشندگان این ولسوالی قربانی سیاست جنگ افغانستان و پاکستان شدند و اگر سران حکومت وحدت ملی هرچه زودتر به این وضعیت پایان ندهند، خود برای تامین امنیت شیندند دست به کار می شوند.
یک مولایی 80 ساله از میرا مسجد تربه کشتم و به دروازه مسجد تجویش یک شاجور بسیار عزیز دکبار کردم و شهید ساختم. حکومت نیه، حکومت هیچ نیه، حکومت نیه. اگر رئیس جمهور باشه باید جلو ازی بی‌عدالتی ها، جلو ازی کشت و کشتارا باید گرفته میشد.
این خود دولت، خود حکومت اینا حمایت میکنه. اگه حمایت نکنه به داخل بازار نمیتونه طالبی ها. اینا خود دولت، نفرای خود دولت و کسانی که خر دولت هم.
مردم شیندن مگه مسلح
دولت دیگه بکوشه زنه. مگه من نفر دولت هم از طرف میره کل متنافسین قوم را از بین میبره.
تور محمد ظریفی نماینده پیشین مردم ولسوالی شیندن در شورای ولایتی هرات نیز مقامات حکومتی را به حمایت از یک دسته مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی متهم میکند. آقای ظریفی میگوید رفتار خودسرانه مقامات محلی هرات در راستای صحبت با بزرگان قومی و علمای دینی این ولسوالی برای تقسیم شیندند به 5 واحد اداری باعث ترور این افراد شده است.
درست سروس بیشتر به جناب ولی صاحب گفتم که مردم اوش کنیم از شیندند نخواهیم، بزرگان موی سفیدان علما را نخواهیم که اونا ترور میشن. امنیت وجود نداره، حکومت ولسوالی تنها تعمیر امنیت کرده ولی به حرف ما نکرد، مردم را جمع کرد ولی دشمن به این فکر بود که امروز سار ولسوالی در شیندند افتتاح میشه. پیش در پیش دشمن گرفت، یک وحشت در بین مردم انداخت، علمای ما را ترور کرد، میسفیدای ما را ترور کرد. قاتل ما همی حکومت است، همی رئیس جمهور است، همی رئیس اجرا است. اینا جنگ استخبارات خود در شیندند ما شروع کردن. اگر همی وضعیت ادامه پیدا کنه یا با دشمن میریم یا خود ما سرنوشت خود به دست میگیریم.
مقامات محلی هرات اما حمایت از گروه های دهشت افکن برای سرکوب طالبان پاکستانی در ولسوالی شیندند را رد کرده میگویند هیئتی با صلاحیت را برای تحقیق و شناسایی عوامل ناامنی در این ولسوالی موظف ساختند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات میگوید دشمنان افغانستان به منظور دور ساختن مردم از دولت و جلوگیری از تقسیم شدن شندند به چند واحد اداری، برنامه ترور بزرگان و متنفذین قومی در این ولسوالی را روی دست گرفتند.
وقتی جغرافی شندند تقسیم میشه به 5 ولسوالی، هر ولسوالی به شما معلومه که حداقل 200 نفر پلیس تشکیل داره، قماندان امنی جداگانه داره، مدیر امنیت داره، خدمات ملکی داره، ولسوال در رأس قرار میگیره. اینا جغرافیا محدود میشه برشان. اینا واسه که به یک ولسوالی فعلا فوکس دارن، اینا با مجبور هستن به 5 جای بجنگن با دولت. و دیگه ای که مردم هر کدومشان نزدیکتر میشن، وقتی ولسوال و همو کارمندای ولسوالی از خود ولسوالیشان میشن، مردم در اطراف حکومت اداری محلی ولسوالی خود جمع میشن. حتی گزارشاتی از طرف امنیت ملی به ما رسیده که اونا جدی این تصمیم گرفتن که ما همی ولسوالی ها را نگذاریم بر قیمتی که میشه.
اما آگاهان امور تعیین هیئت های موقتی را راهکاری مناسب برای بازگشت امنیت نمیدانند. عبدالقادر کامل نماینده احزاب سیاسی در حوزه غرب افغانستان میگوید تنها راه بازگشت امنیت به ولسوالی شندند پاکسازی کامل این منطقه از وجود گروه های هراس افکن توسط دولت بدون در نظر گرفتن جناح‌های خاص سیاسی است.
این نگاه های مقطعی نسبت به امنیت و تعیین هیئت های مسئولیت هیچ دردی را دوا نمی‌کند. و از طرف دیگه گروه هایی که در شندند می‌جنگند، نگاه دولت نسبت به یک گروه، مثلا گروه ملا محمد رسول، یک نگاه عاطفی هست و این باعث شده تا جغرافی های پیچیده شندند به میدان رقابت، زورآزمایی، تصفیه صف‌های دو گروه رقیب تبدیل بشه. بنام تا زمانی که شندند تصفیه نشد وجود گروه های مسلح مخالف، ما فکر میکنم برمی وضعیت ادامه پیدا میکنه.
چندی پیش نیز باشندگان ولسوالی شندند به تقسیم شدن این ولسوالی به 5 واحد اداری واکنش نشان داده، گفتند تنها راه پایان دادن به تنش‌های قومی و تأمین امنیت در این منطقه ارتقای آن به یک ولایت مستقل با واحدهای اداری بیشتر است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارش می‌دهد که اجازه ترمیم هزاران منزل را از امامداران جدایی طلب در شرق اوکراین دریافت کرده است. این منازل رهایشی در جریان درگیری‌های نظامی و ایران و یا تخریب شده است. گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق دونسک و لوهانسک از اوایل ماه اپریل 2014 بدین سو با حکومت اوکراین جنگیدند. این جنگ منجر به مرگ بیش از 5600 و زخمی شدن نزدیک به 14000 نفر گردیده و ویرانی های زیادی را در پی داشته است. طبق گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، آن اداره برای اولین بار بعد از 5 ماه قادر گردید تا به هزاران تن در لوهانسک در شرق اوکراین رسیدگی کند. گزارش می افزاید که اداره پناهندگان توانست مواد تعمیراتی عمده مورد ضرورت را برای اعمار خانه های آسیب دیده و یا تخریب شده در جنگ توزیع کند. از آغاز این درگیری ها بیش از 2 میلیون تن مجبور به ترک خانه هایشان گردیده بسای نقاط و یا خارج از کشور پناهنده شدند. ویلیام سپندلر، سخنگوی این اداره، میگوید که زندگی بسیاری از کسانی که باقی ماندن به یک کابوس مبدل شده است.
During an assessment mission to Lugansk in May, UNHCR officials met a 77-year-old former construction worker.
مقامات UNHCR در جریان یک ماموریت ارجبی در لوهانسک در ماه می با پترو، یک کارگر 70 ساله سابقه تعمیراتی و همسرش، ملاقات کرد. آنها فقط در یک بخش کوچک زیرزمینی منزلشان که از باد و باران و برف محفوظ بوده، می توانستند برای بیش از 2 سال را به سر برند.
کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان تخمین می کند که در حدود 10000 منزل در مناطق خارج از کنترل حکومت در لوهانسک آسیب دیده است. گزارش می رساند که گلوله باری ها و شلیک هاوان کلکین ها و سقف بسیاری منازل را منهدم کرده است. آقای سپندلر اظهار می دارد قیود بر گشت و گذار بر اشخاص مانند پترو تأثیرات جدی به جا گذاشته است. او به صدای امریکا گفت مردم برای به دست آوردن منافع و حقوقشان، از جمله حقوق بازنشستگی، باید به ساحات تحت کنترل حکومت اوکراین بروند.
That poses a lot of difficulties for people with reduced mobility and even for fit
این وضع بسیاری مشکلات را برای مردم به بار می آورد. حتی افرادی که از صحت فیزیکی بهتر برخوردارند باید در محلات تلاشی برای عبور از ساحه مدت طولانی انتظار بکشند. خواه شما با موتر بروید یا پیاده، باید به خاطر روش‌های بروکراتیک برای انجام این کار ساعت‌ها انتظار بکشید.
سپندر میگوید یک تیم اداره پناهندگان ملل متحد در لوهانسک با یک شرکت ساختمانی محلی و داوطلبان کار میکند و در نظر دارد 1500 خانه تا ماه اکتبر بازسازی شود و اعلام میکند این کار بر علاوه 1500 خانه است که سال گذشته ترمیم و مرمت کاری شد.
صدای آمریکا آشنای شما.
آخرین گزارش این بخش، سوالات دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده در مورد این که اگر کدام کشور عضو ناتو مورد حمله قرار گیرد آیا آمریکا از آن دفاع خواهد کرد، نگرانی هایی را در واشنگتن ایجاد کرده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
دونالد ترامپ بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است که اگر برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شود، شرایط را دیده تصمیم خواهد گرفت که در صورت حمله بر متحدین ناتو چگونه واکنش نشان دهد. این گفته های آقای ترامپ نگرانی ها را برای آینده کشورهای ائتلاف ناتو به بار آورده است. آقای ترامپ علاوه کرد که او نخست خواهد دید که ائتلاف ناتو را کدام کشورهای دیگر تمویل خواهد کرد. لوک کوفی مدیر در مرکز سیاست‌های خارجی هریتیج فاوندیشن میگوید که هر نامزدی که رئیس جمهور آینده ایالات متحده شود نیاز دارد تا درک کند که عضویت در ناتو روشن و واضح است.
You're in NATO or you're not in NATO. If you're in NATO, you get the automatic security guarantee.
او میگوید شما عضو ناتو یا هستید و یا هم نیستید. اگر شما عضو ناتو باشید به گونه خودی تضمین های امنیتی را دریافت میکنید. در ائتلاف همین گونه است. ائتلاف از همان روزهای نخست تأسیسش در دوره جنگ سرد همین طور کار کرده است. هر گونه انحراف از این موقعیت برای ائتلاف ناتو خطرناک است و پیام غلط را به روسیه میفرستد. از سوی دیگر جعفری گودمن آگاه روابط فرا اقیانوسی در شورای اتلانتیک نگران است که اظهارات اخیر ترامپ می تواند تهدید برای امنیت منطقه باشد.
او
می گوید به نظرم این امر اروپا را ضعیف می سازد و نفوذ ایالات متحده را از بین می برد. فکر نمی کنم که اظهارات ترامپ برای همه امیدوار کننده و سازنده باشد. این آگاهان سیاسی آمریکایی میگویند که ایالات متحده از امنیت و ثبات که ناتو در کشورهای اروپا فراهم کرده است به طور چشمگیری سود برده است.
فشرده اخبار. مسئولین محلی در ولایت بدخشان میگویند که در جریان عملیات کوکچه 7 که از 2 هفته به این سو جریان دارد، 3 فرمانده ارشد گروه طالبان همراه با 40 مخالف مسلح جان باخته و بیش از 32 تن دیگر زخمی شدند. مقام های ولایت کندز می گویند در حمله طالبان بر یک پسته پلیس در ولسوالی امام صاحب 15 طالب کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شده است. سخنگوی والی کندز به رادیو آشنا گفت که 2 پلیس محلی در این رویداد زخمی شده است. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید پروسه برگشت مهاجرین افغان از پاکستان تسریع گردیده است. در اثر آتش سوزی در یک رستوران در شهر روان در شمال فرانسه 13 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز سن قربانیان این رویداد که نیمه های شب جمعه رخ داد بین 18 تا 25 سال می باشد. تحقیقات نشان می دهد که شمهای کیک تولد عامل اصلی شروع عریب بود. ائتلاف از نیروهای کرد و عرب کنترل کامل شهر منبج در شمال سوریه را که پناهگاه مستحکم گروه دولت اسلامی بود به دست گرفتند. ورجینیا تراشر نوجوان آمریکایی اولین مدال طلای المپیک امسال را در رشته نشانزنی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر کسب کرد. ده‌ها ورزشکار در 20 رشته ورزشی امروز شنبه در اولین روز مسابقات المپیک در برزیل با هم رقابت خواهند کرد. در 31مین دور این رقابت‌ها 205 کشور شرکت کردند که در 28 رشته ورزشی 11,288 ورزشکار برای کسب 500 500 مدال طلا، نقره و برنز با هم رقابت خواهند کرد. پلیس در برزیل میگوید که یک تبعی ایران را به زن داشتن ارتباط با دهشت‌افکنان در شهر چوی در جنوب برزیل توقیف کردند. پوریا پیکانی از 15 جولای تا حال تحت نظارت پلیس فدرال و اداره استخبارات برزیل قرار داشت. و عربستان سعودی به آلمان پیشنهاد کرده است که در زمینه تحقیقات برای یافتن کسانی که در عقب حمله بمی و حمله با تبر در آن کشور می باشند کمک خواهد کرد. مجله آلمانی دیر شپیگل از قول یک مقام ارشد عربستان سعودی گزارش داده که این همکاری بنابر یافته های تازه در تحقیقات پیشنهاد شده که نشان می‌دهد